بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیقه دوم در مورد مطلبی است که فقها شیعه و اهل سنت تصریح کردند که بحث جزیه یک استثناء است و اصل و عموم اولیه در برخورد با همه کفار دعوت به دو چیز است: یا پذیرش اسلام و یا جنگ. برای اینکه ببینیم این اصلی که ادعا شده است پایه‌های قرآنی و روایی اون چگونه است، و برای اون که فهم بهتری از آیات کریمه قرآن مجید در زمینه جهاد و صلح داشته باشیم، نکات و مقدماتی را عرض کردیم. حالا با توجه و در نظر گرفتن همون نکات عرض میکنه: یک، اصل لفظی اولیه قرآنی در این زمینه لزوم دعوت توسط پیامبران بزرگوار الهی و مؤمنان و ادامه دهندگان راه انبیا است. 45 و 46 احزاب: یا ایها النبی، سلام علیکم و رحمت الله، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این آیه، این دو آیه مبارکه حقیقت رسالت رو بیان میکنه که از جمله داعیان الالله. سوره مبارکه نحل 125، همون آیه مشهور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. به عبارت دیگر، اصل اولیه لزوم بیان اموری است که مردم را به هدایت برساند و آنها را از ضلالت دور کند، و این همون دعوتی است که ما حتی در تحلیل ماجرای کربلا نیز محور اساسی را همین واژه دعوت قرار می دهیم: انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبی. پس اصل لفظی اولیه عموم دعوت عموم مردم بلا استثناء. دو، از قرآن کریم استفاده می شود که در این دعوت هم پیامبر مکرم ما و هم مؤمنینی که داعی الالله باشند اموری را باید رعایت کنند. لزوم برخورد زیبا که از همین آیات قبل هم استفاده می شد، صبر و حلم و عفو و صفح، همین آیات داره، روایات داره در دعوت. از جمله آیه مبارکه 48 سوره احزاب، ولا تطع الکافرین والمنافقین و دع عزاهم سلام علیکم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. به تعبیر دیگر، وقتی صراحتن در 107 انبیاء می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، حقیقت اون دعوت رحمت است. پس این نکته اول و دوم رو با هم یک جا می کنم. حالا حقیقت پیامبری دعوت و حقیقت این دعوت هم رحمت است. للعالمین بلا استثناء. نکته سوم، با همون اصطلاحی که داشتم، سیره تقنینیه شارع، سیره تقنینیه این داعی الالله و شریعت این پیامبر سمحه و سهله و نفی هر گونه ضرر، حرج و اکراه است در دین. لا ضرر و لا ضرار، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. و یا 99 یونس، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. 4، در عین صبر و عفو و حلم و صفح، در عین اون که دعوتش رحمت است، نباید به دلیل مخالفتها، ایجاد موانع و مشکلاتی که در برابرش ایجاد می شود، دست از دعوت آشکارا و صریح خود بردارد و عقب نشینی کند. بدون توجه به مخالفتها، استهزاها، مشکلاتی که ایجاد می کنند، به مسیر خودش ادامه دهد. سوره هجر از 94 به بعد، فاسدع بما تؤمر و اعرض عن الجاه عن المشرکین انا کفینا کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون تا بعد. یعنی بالاخره ناراحت کننده است این مشکلاتی که اونها ایجاد میکنن. این رحمت برای هدایت اونها، اونها اصرار بر ضلالت. اما تو فصدع بما تؤمر، آشکارا حرف تو بزن، مأموری بما تؤمر، اون چه بهت گفته شده است آشکارا بیان کن. 5. بلا تردید به حکم تاریخ اسلام، به حکم آیات کریمه قرآن مجید، عده‌ای بودند و هستند که نه تنها خود این دعوت را نمیپذیرند، بلکه ظالمانه مانع شنیدن و تبعیت از این دعوت توسط دیگران هم می شوند. سوره هود آخر آیه 18 و نیز آیه 19، الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا به جای صراط مستقیم و هم بالآخرت هم کافر. به تعبیر دیگر و هم ینهون عن و ینعون، اینها موانع ایجاد میکنن در برابر این دعوت. طبیعی است که پیغمبر اکرم و پیروان او نمیتوانند در برابر این موانع دست روی دست بگذارند. تاریخ پیغمبر اکرم نشون میدهد در اوائل بعثت چقدر مشکلات برای مسلمان ها ایجاد میکردند، شکنجه ها، اذیت های روحی، محاصره در شعب ابی طالب، اینها دیگه در تاریخ مورد قبول همه نقل شده، اختصاص به یک گروه هم نداره، شیعه و سنی همه نقل کرد. 6. دعوت نبوی دعوتی محدود به لحاظ زمان و مکان نیست. پیغمبر اکرم ما صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر محلی مثل بعضی از پیامبران بنی اسرائیل نیست. از نظر زمانی هم شریعت و دین او منسوخ شدنی نیست. این جزء اعتقادات ما، و لذا این پیغمبر باید به گسترش دعوت خودش اقدام کنه. درست از قدم اول خانواده خود و انذر عشیرتکل اقربین، درست از ام القرا و حول و حوش ام القرا، اما اینا مراحل اولیه بعثته. حقیقت بعثت کجاست؟ سوره مبارکه انعام آیه 19، و اوحی الی هذا القرآن لأنذركم بهی و من بلغ. این من بلغ دیگه زمان و مکان نداره، من دنبال این هستم که تا در این حیات دنیوی هستم خودم منذر باشم، قرآنم منذر باشه. برای همه اگرم نباشم قرآنی دارم که این منذر همه انسان هاست، هر کسی این قرآن بهش برسه. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موظف است دعوت خودش رو گسترش بده. هجرت از مکه به مدینه، فرستادن مؤمنینی به حبشه، نام نگاری به سلاطین و شاهانی که در اطراف عالم بودند، خواستن رؤساء قبائل و با اونها گفتگو کردن، همه اینها برای چیه؟ گسترش دعوت. هفت رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم در اوج اینا، من به عنوان یک مسلمان عرض نمی کنم، واقعیت رو دارم عرض می کنم، در اوج قله حکمت، تدبیر و سنجش شرایط و تصمیم گیری حکیمانه و متناسب با شرایط و واقعیت های موجود است. نمونه این حکمت خدا داده او صلح حدیبیه است، با اون همه برکاتی که برای این صلح بود. نمونه دیگر که کار نشده زیاد روش و علیکم در این که در این مسئله مطالعه کنید، صحیفت المدینه، دستور المدینه یا صحیفت النبی است، سیره ابن هشام جلد 1 501 و 502 مراجعه کنید. قراردادی است که این حکیم بزرگوار با اون حکمت اعطایی از طرف خداوند با مسلمانها و دیگر اقوام و ادیانی که در مدینه زندگی میکردن منعقد کرد. شما اون رو بروید با نگاه امروزین مطالعه کنید، حکمت پیغمبر اکرم را، تدبیر الهی او را در این قرارداد ببین. 8 قرآن کریم و خود پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ موضوعی به اندازه دعوت به توحید و پرهیز از شرک اهمیت نداره. شما قرآن کریم رو باز کنید، صفحه ای رو شاید کمتر ببینید که یا دعوت به توحید است و یا پرهیز از شرک. یعنی ظلم عظیمی که به تعبیر حضرت لقمان در قرآن آمده، ظلم عظیمی که به نام شرک داریم، این در دعوت پیغمبر اکرم، ببینید من این کلمه دعوت رو دارم تکرار میکنم، در دعوت پیغمبر اکرم زدود شدن این شرک از فکر و ذهن مردم و زدود شدن آثار فردی، خانوادگی و اجتماعی این شرک و پاک کردن افراد و جامعه از قذارت شرک، از مهمترین، نه از مهمترین بلکه مهمترین نکته ایست که پیغمبر اکرم در دعوت خودش در نظر داره. عنایت کنید و نپنداریم که این در اثر شرک جاهلیت بت پرستی اونها بوده و کأنهو فکر کنیم. عنایت کنید بین عرض من، اگه پیغمبر اکرم امروز مبعوث می شد دیگه این همه تأکید بر شرک، پرهیز از شرک نداشت؟ نه، اون شرکی که پیغمبر اکرم مردم را از اون دور می کند فقط بت پرستی یک جاهل عرب نیست، او یه نمونشه. بتی از سنگ و چوب درست کند و اون را معبود خودش بداند یا شریک بداند برا خدا، اون یه ظاهریست، فقط اون نیست. همین امروز هم به صراحت از قرآن استفاده میشه که اگه پیغمبر اکرم بیاید تأکید اصلی رو توحید و پرهیز از شرک، منتها شرک لایه به لایه داره، مصادیق گوناگون داره که خود بحث مفصلی بود. این همه هش. بنابراین لزوم در همین مطلب هشتم، براءت از شرک و مشرک در قرآن مجید بارها تکرار شد. کسی که میخواد تحلیل بکند جهاد رو باید از این ریشه ها بیاد و تا برسه به این حکم جهاد. براءت از شرک، دوری کردن از مشرک، یه اصل اساسی است. توحید، ببینید، توحید با شرک تعامل ندارد. توحید با شرک، موحد به ما هو موحد، با مشرک به ما هو مشرک هم مسیر نیستند. بله، خواهیم گفت طبق همون قرارداد مدینه و دیگر موارد قرآنی، گاهی عهد و پیمانهایی هست، هدنه و صلحی هست، عقد قراردادی هست، ترک مخاصمه و جدالی هست، اینا هیچ انکار نداریم. اما در عین حال معناش همسوی توحید و شرک نیست. این معنای براءته، یعنی این دوتا هیچ وقت به هم دیگه نمیرسن. این مطلب مسلم، گرچه زندگی دنیوی حالا خواهیم گفت فراز و فرودهایی داره، شرایطی داره، تصمیمات مناسب رو میخواد. مطلب نهم، از اینجا به بعد یه مقدار میخوام بیشتر با فقه ارتباط بدیم. دو تا عبارت داریم حضرت آقا جواهر جلد 5 صفحه 98، جلد 21 صفحه 61 و 62. من اول عبارت جلد 5 رو بخونم بعد توضیح میدم. فلعل العسر و الحرج، بحث کجاست؟ بحث اونجاست که وضو برای من حرجی باشه. میتونم وضو بگیرم اما با حرج، که گفتن نه برو تیمم کن دیگه، فتوای فقها این. فلعل العسر و الحرج یختلف به نسبت لتکالیف به اعتبار مصالح مترتبه علیها، فمنها ما لا عسر ولا حرج فی بذل نفوس له فضلا عن الاموال. حالا بخوای یه پولی بدی داره آب بخری وضو بگیری، اون چیه که لا عسر ولا حرج فی بذل نفوس؟ کل جهاد لما یترتب علیه من المصالح العظیمه التي يهون بذل النفس لها ومنها ما لا يكون كذلك مثل ما نحن فيه. اونجا که پولی بخواد خرج کنه برای آب وضو، یک کمی ضرر مثلا براش داره، مقداری باید جیب مبارکش را بتکاند. کما یعطیه فها ول عدله، چرا؟ للعمر بترکهی فی کثیر من مظان اقل ضرر. ممکن است، عنایت کنید به توضیح ایشان، من با اصطلاحات خودم الان نمیگم، عیناً جواهر رو میخوام معنا کنم. ممکن است شارع به من بگوید آقا لزومی نداره 10,000 تومان بدی آب بخری، 5,000 تومان بدی آب بخری، تیمم کن. با اینکه این ضرر عمده‌ای هم نباشه، آقا دین بی اسرا حرجه، خود تو به سختی نینداز، تیمم کن نمازت رو بخون. اما به جهاد که میرسی قضیه فرق میکنه. بین وضو، هر دو از واجباته، وضو از واجبات، جهاد هم از واجبات، اما بین این دوتا واجب تفاوت هست. در جهاد مصالح عمده و عظیمه ای که مشاهده میشود، دیگه الان با این تعابیر قرآنی میتونید خیلی راحت بگید که گسترش دعوت نجات بخش نبویست و هدایت خلق است، این مصالح عظیمه اونقدر هست که سختی های اون، مشکلات اون، درد سرهای اون اصلا به حساب نباید بیاید. اصلا به تعبیر ایشان حالا عرض میکنیم عسر و حرج دیگه نیست با توجه به اون همه منافع و مصالحی که در پی داره. پس قیاس نکنید، بگید چطور شد من 5,000 تومان ندهم آب بخرم، لزومی نداشته باشه، ولی بذل مال و بذل جان در جهاد جایز باشه. جواب قیاس وضو با جهاد قیاس معل فارقه. اینجا یه بحث عبادت شخصی است. آره میگه خودتو به سختی نینداز، اما اونجا مصالح گسترش دعوته. حالا بیایید صفحه 61 و 62 که من مختصرشو میخونم، هر جا رو نخوندم اونو شما دیگه در نظر نگیرید. بحث جهاده که آیا میشود از میدان جنگ فرار کرد یا نه. تعبیر زحف منال قتال، فرار کردن از میدان جنگ. فلو غلب عنده الهلاک مع کون العدو علی الضعف او اقل و کان فی فعت لم یجز له الفرار. اگر این مجاهد میبیند درست است که احتمال قوی در کشته شدن اوست، ولی از اون طرف دشمن در ضعفه و این طرف هم عده و عده‌ای هست، حق فرار کردن نداره. ادامه میده و قیل یجوز، همین که غلب عنده یعنی احتمال قوی داد به هلاکت میتونه بره. للعص و لقوله تعالی ولا تلقوا بعیدیکم الى التهلكه، چه فایده در من کشته بشم، فرار میکنم. وللحرج، اینجا مهمه، و سقوط اکثر الواجبات به ظن الهلاک. من از مرکب پیاده شدم، 100 متر 200 متر اون طرف در آب هست برای وضو، منطقه احتمال حیوان درنده هم هست. چه میگن فقها بگید؟ میگن نمیخواد، ظن هلاک داری نمیخواد بری. اینا هم یه عده گفتن، ولی صاحب جواهر میگه نه، اول از هره، یعنی فرار جایز نیست. چرا؟ لقوله تعالی اذا لقیتم فعتن فثبتو. فثبتو یعنی چه؟ بمانید. نصوصی هم داریم در مورد فرار از زهر، میرسیم اینجا. و بناء الجهاد علی تغریر بالنفس الذي هو في الحقيقه حياتنا ابديه عند الله تعالى. جهاد اصلا وضع بر تغریر، تغریر یعنی خطر. تغریر رو اگه با ترجمه امروزیش بکنن بعضی ها ریسک پذیری، عرض کنم این بنیت جهاد، بناء جهاد بر تغییر است و خطر پذیری، ولی از اون طرف حیات ابدیه داره. ولا تحسبن. و اینجا جای قاعده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج نیست. نگید تخصیص برداشت، توجه کنید، التی لا تقبل تخصیص. قاعده نفی حرج اصلا تخصیص بردار نیست. نگید حرج در جهاد اشکالی ندارد، نه این تعبیر غلطه. بگید چی؟ بفرمایید
حرج
نیست در جهاد. و ایه حرج فی الجهاد حتی یقتل و تحصل له الحیات الابدیه و سعادت السرمدی. من این دوتا عبارت را میخوام مبنای تحلیل قرآنی خودم از جهاد قرار بدم که منطبق با سخن فقیه بزرگواری به نام صاحب جواهر هم باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.